أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان صفحه 338. بيان مفارق در این رساله بر نفوس ناطقه انسانیه و بر عقول مفارقه اطلاق شد و اون موجود ماورای طبیعت است که عاری از ماده و احکام آن است و اون را بسیط و عقل بسیط نیست گویم، نه اینکه جناب چون مرحوم جناب فارابی در این رسالهشون فرمودند که مفارقات نه میمیرند و نه فاسد میشوند به دلیل اینکه در اینها قوه نیست، اینها فعلیت محضن و در اون موجودی که مرگ و موت راه دارد اون موجود مادیه، اونیست که توش قوه هست. و بعد محضر رسوندیم که موجودات مجرد اینها دارای دو تا امکان، یک امکان هست، امکان ذاتی، ولی موجودات مادی دارای دو امکان هست، از امکان ذاتی و امکان استعدادی. و به عرض محضر رسوندیم که امکان استعدادی است که موجب وحدت صنعه و آقا در تعلیقات بر اسفار دارن که وحدت صنعه نظام هستی در نشأه طبیعت زیر سر امکان استعدادیه که فرمایشون را در این جلد دو معاصر همون لطیفه وحدت صنع آوردیم، اون تعلیقه بر اسفار را که خیلی هم سنگینه، که می فرماین که چون اینجا موجودات هر کدام استعداد برای رسیدن به کمال خاصی را دارا هستند. همون مثال تخم مرغ رو که برز رسوندیم، تخم مرغ استعداد رسیدن به کمال خاصی رو داراست. اون وقت اگه سوال بفرمایید که این تخم مرغ چه شده است که همیشه به طرف مرغ شدن میره، تخم کبک به صورت کبک در میان، تخم قاز قاز میشه، تخم اردک اردک میشه، تخم مار مار میشه، نطفه انسان انسان میشه، نطفه حیوان حیوان میشه، اینا چطور میشه؟ اشتباه نمی کنم؟ این وحدت صنع زیر سر کیه که گندم از گندم بروید جو ز جو؟ همیشه گندم گندم میشه، جو جو میشود، برنج برنج میشه، نوعشون عوض نمیشه، جنسشون عوض نمیشه. این چیه؟ اینو میفرمایید آقا در اون فرمایشون که این زیر سر اون استعداد و امکان استعدادیشه، این زیر سر اونه. یعنی وقتی که اجزاء غذایی آمدن شده نطفه، این نطفه یه قوه‌ای را و استعدادی را قبول میکنن، این استعدادش برای رسیدن به کمال خاصیه، این استعدادش. ولذا هرچی این استعداد که شکوفا می شود همون اون کمال خاصش تجلی پیدا می کنه، دیگه کمالات دیگر تجلی پیدا نمی کنن. بعد حالا درسته که اگه بخوایم استعداد را، اون ماده را بخوای حساب بفرمایی، امروز یه مقداری میخواییم بحث را همون شبیه بحث دیروز جلوتر بریم. حالا اجازه بدید از اول شروع کنیم. مثال فرمودید تخم مرغ، این تخم مرغ ماده داره و صورت جسمیه نوعیه داره. مادهش چیه؟ مادهش میگه که ما قابل محضیم، هر صورتی رو به ما بدید میگیریم، که الان این صورت تخم مرغی رو به من دادی، من پذیرفتم ولی در این حالی که الان فعلا این صورت رو دارم و منو با این صورت با هم شده ایم، این نحوه وجود، این نحوه شی، با این حال اون ماده میگوید که باز برای من فرقی نمیکنه. میخواید این صورت رو از من بگیرید، هر صورت دیگری دلتون میخواد به من بدید، هر صورتی. بلذا اگر این تخم مرغ رو بپزید بیاد بره در بدن ما، خوراک ما، غذای ما بشه، بعد بشه گوشت بدن ما، پوست بدن ما، استخوان بشه، رگ بشه، بله این همه اعضا و جواره میشه دیگه. اون ماده میگه که بر ما فرقی نمیکنه، اون صورت رو از ما گرفتید، صورت گوشت شدن رو به ما دادید، ما حرفی نداریم. صورت پوست، استخوان، چشم، گوش، اعضا، جواره، اینا رو به من دادید، فرقی بر من فرقی نمیکنه. خب پس ماده دقیق بشید برز، پس ماده تقاضای خاص نداره، ولو تقاضای او را با یک صورت جسمیه جواب بدید که ایشون میگه ما قابلیم، شما بهش یک صورت خاص رو بدید، بازم ازش بپرسید که الان شما این صورت خاص رو دارید، باز استدعای خاص داری که همین صورت رو فقط داشته باشی؟ میگه برای ما فرق نمیکنه، میخواید همین داشته باشیم داریم، همین میخواید از ما بگیرید یه چیز دیگر به ما بدید، برای ما فرقی نمیکنه. اگر بخواید ماده را که قابلیت محض هست بفرمایید که زبان ماده چیه که چه درخواست خاصی داره، ایشون هیچ درخواستی رو نداره، هر چی رو بهش بدید میپذیره. خب اگر اینه، پس ماده این تخم مرغ چرا فقط مرغ میشه؟ بگیم که ماده، اجازه میدید که شما که الان ماده هستی، ما صورت اردک رو به تو بدیم، به ماده تخم مرغ، به ماده تخم مرغ بگیم که شما اجازه میدید که ما تو رو اردکت بکنیم، یعنی این تخم مرغ اردک بشه، تو صورت اردک بپذیری نه صورت مرغ، صورت قاس بپذیری، ما تو رو بذاریم آقای ماده، تو با این صورت جسمیه رو بذاریم زیر پر مرغ، که الان اسم شما رو میگیم تخم مرغ، اجازه میدید تو رو بذاریم زیر پر مرغ و از تو یک مار در بیا، عقرب در بیا، قاز بشه، انسان بشه، حیوان بشه، چوب بشه، سنگ بشه، خاک بشه. ایشون میگه آقا اگر از بنده به تنهایی میخوای سوال بفرمایی، برای من فرقی نمیکنه، هرکی هرچی میخواد بدید بدید. پس ماده زبان خاص که نداره. چرا شما این تخم مرغ میگذارید زیر پر مرغ؟ ایشون حتما مرغ میشه، هیچ موقع اردک نمیشه، هیچ موقع غاز نمیشه، هیچ موقع مار نمیشه، بله هیچ موقع خرس نمیشه، گرد نمیشه، این نمیشه، اون نمیشه. چرا؟ و حال این که ماده که استدعای خاص نداره، که ماده میگه هرچی ما بدید ما میشه. پس وحدت سان زیر سر ماده نیست که چرا باید همیشه شما از تخم مرغ مرغ به دست بیارید. صاحب منزل، بیبی منزل، خانم منزل تخم مرغ رو میذاره زیر پر مرغ، بهش میگیم آقا شما انگیزت چیه؟ میگیم میخوام یه چند تا جوجه در بیاری مرغ درست کنیم. بهش بگیم آقا شما به چه اعتباری آخه اینو گذاشتی مرغ بشه؟ شاد مار در بیاد، مرغ نشه. ایشون زبون نداره، میگه آقا وحدت سنه، از تخم مرغ مرغ در میاد، دیگه مار در نمیاد، من خیالم راحت شده. یه جایی که تخم مرغ رو بذارن زیر پر مرغ و اشتباه مار در اومده باشه، هیچ جا نداره. حالا یه جا دخلی، تصرفی، چیزی پیش میاد، بحث دیگره. حالا این از اون جایی است که شما راجع به معجزه میتونید حرف بزنید، از اون مواردشه، از اون موارده. حالا این بحث رو دنبال بکنیم تا اگر یه تعلیقی جمله معترضه راجع به معجزه عرض میکنیم. خیلی، پس ماده‌ای که در این تخم مرغ است به نام ماده اولا، ایشون خودش هیچ تقاضای خاص نداره. ایشون میگه هر چی رو به ما بدید ما میپذیریم، الانم من صورت تخم مرغی ندارم، اگر از خود من سوال بکنی که ما به چی بدیم، میگیم هر چی بدیم، میگیم مار بدیم چی، میگه فرق نمیکنه بدید، عقرب، سوس، چه بدی. اما این ماده میگه بنده به تنهایی تصمیم گیر که نیستم، چون من قابلیتم، قابلیت هیچ موقع تصمیم گیر نیست. این رو این حد داشته باشید. یه بحثی ما قبلا داشتیم که هر تصمیمی رو که میگیره قابل میگیره، خدا هم تابع، حتی میگه هرچی تو خواستی ما میدیم. این خواست مال کجاست؟ این مال ماده اولاست؟ نه، ماده اولا ادب داره در پیشگاه خدا، هیچ تقاضای خاص نداره. میگه خدایا دیگه اختیار با خودت، هر چی دوست داری بده. یه جا بهش آب داده، یه جا خاک داده، یه جا هوا داده، یه جا آتش داده، یه جا ستاره داده، یه جا آفتاب داده، یه جا انسان، حیوان، این همه بود. ایشون باز میگه برای ما فرق، ما مطیع محضیم، تسلیم محض، فقط میگیم قابل. تو فقط قابلیت تو اعلام، همین. پس با این که ماده قابل اولاست، ماده اولاست، مراد از این ماده هم که میگیم یعنی ماده اولا قابلیت محض است، پس چرا باید حتما تخم مرغ مرغ بشه؟ جوابش اینه که ماده حامل یک استعدادیه که ازش تعبیر کردید به قوه، استعداد. اون استعداد زبان داره، اون استعداد زبان داره. استعداد چیه؟ استعداد میگه آقا من یک کمال خاص رو میتونم بپذیرم. استعداد این ماده، یعنی ماده که حامل استعداد است، این استعداد را با این ماده و صورت جسمیه ای که الان داریم، اینها مجموعاً رو میگیم ماده ثانیه، که الان میگیم اسمشو میگذاریم تخم مرغ. بعد حالا میگیم که تخم مرغ فقط استعداد اون رو دارد که مرغ بشود. الفاظ رو دقت بفرمایید. دیگه بگیم سوال، آیا تخم مرغ را بذاریم زیر پر مرغ، استعداد اینو داره که ازش مار در بیاید؟ میگیم نخه، استعداد اینو نداره، فقط استعداد این دارد که مرغ بشود. که فرمودید ماده حامل استعداده، که اون استعداد را، اون قوه را اگر به مستعد الله اسناد بدیم میگیم امکان استعدادی، اگر به خود مستعد اسناد بدیم میگیم استعداد. ولذا اگر میگیم این تخم مرغ مستعد است که مرغ بشود، این مستعد هست به لحاظ استعدادشه، نه به لحاظ مادهشه. ولی اگه همینجا بگیم به لحاظ مادهش چی؟ میگیم به لحاظ ماده که هرچی میتونی بشه، اما به لحاظ استعداد خاصی که الان ماده حاملش است، فقط امکان این رو دارد مرغ بشود. خیلی حالا اگه این ماده را که حامل استعداده، استعدادش آدم از بین ببره، شکوفا نکنه، این تخم مرغ رو بردیم شکستیم. خیلی خوب، این تخم مرغ ماده ای داشت، ماده اش حامل استعدادی بود، میتونست مرغ بشود، منتها ما اون رو شکستیم دیگه. شکسته شد، سوال، حالا باز استعداد این داره تخم مرغ بشه؟ این تخم مرغ بشود؟ میگیم نه خیر، دیگه استعدادش از دست رفته، دیگه به درد نمیخوره، این دیگه شکسته شده، پخته است. خب حالا این از مایتابه در بیاره، بگیم اینو ببریم بذاریم زیر پر مرغ. میگیم آقا این که دیگه مرغ نمیشه. چرا؟ استعدادش از بین رفته. سوال، مادهش چطور؟ مادهش هست، ماده دیگه از اون شکل تخم مرغی در اومد، از اون آب ولی نقره کذایی و طلای کذایی الان دیگه در اومده، شده اینجوری سفت شده اصلا. این صورت رو بذاریم، این صورت رو خوردیم، شده در بدن ما، گوشت ما، استخوان ما، پوست ما. اون ماده میگه دیدید من به شما گفتم، من فرقی برام نمیکنه، هرچی میخواد بده بشه. اما اونی که میگوید این تخم مرغ باید مرغ بشود، گندم از گندم بروید جوز جو، تخم مرغ، مرغ از تخم مرغ آید نه از تخم اردک، نه از کبک، از تخم کبک آید نه از تخم مرغ، اون کیه که این وحدت صنع رو درست میکنن؟ اون این استعداده، این امکان استعدادی است. حالا بر نشأه طبیعت میفرمایند که این استعدادی که در این نطفه هست، این اگه شروع بشه به شکوفایی،
این چیه که الان این نطفه در رحم زهدان مادر حتما به صورت انسان میشود، هرگز به صورت مار نمیشه، عقرب نمیشه، ولی هیچ زنی بیچاره جرأت نمیکنه باردار بشه. عجب، خب ما باردار بشیم یک دفعه نطفه بشه چی؟ و حال این که اون نطفه ماده داره، ماده اون نطفه میگه ما هرچی میتونیم بشیم. ازش سوال بکنه که شما میتونیم کودک بشیم؟ فرقی نمیکنه، هر صورتی به ما بدید میپذیریم. خب اگه ما بخوایم ملاک ماده باشد، ماده قابلیت محض است، زن بیچاره باردار بشه به جای اینکه کودک به دنیا بیاره یک دفعه ببینی یه سگ در شکم داره، این که نمیشه اصلا، وحدت سن به هم میخوره. پس چرا این زنها به راحتی باردار هم میشه؟ تازه باردار نمیشه، اینقدر به این درون در میزنه که باردار بشه. چرا؟ اینها همه زیر سر اون استعداد، بله، امکان استعدادی و استعداده. اینی که فرمودن آقا فرمود تمام برکات همه زیر سر امکان استعداد، همه زیر سر اینه. کشاورز میخواد گندم بکاره، گندم بکاره یه وقتی ببینه ورمز در اومد، سگواش در اومد، علف هرز شد، ای عجب، اون ماده ای که در گندم هست میگه ما هر صورتی رو میپذیریم، اما ماده حامل استعداد است که استعداد میگه نه خیر بنده فقط گندم میشه. ولذا آقا با خیال راحت گندم رو میکارد، گندم از گندم بروید، خیالش هم راحته، یقینم داره. این یقینش از کجا برخواسته است؟ از اون امکان استعدادی و استعداد برخواسته است، نه از ماده. بله ماده یقین آور نیست، ماده هیچ برای آدم نمیتونه یقین بیاره، اونی که یقین میارد استعداد است و امکان استعدادی. خب هر موجودی که توش ماده باشه و اون قوه و استعداد و اینها باشه، این موجود مرگ و میر و فساد داره. ولذا موجودات مفارق چون ماده ندارن توشون استعداد هم مطرح نیست، چون ماده در ابتدا حامل استعداده. وقتی مادهش شی نداشته باشد قطعا حامل استعداد نداره، وقتی ماده نبود استعداد هم نخواهد، وقتی استعداد نبود قطعا نقص هم نیست. چرا؟ برای اینکه این موجود هر مقداری که باید باشه هست دیگه، بیش از این هم نمیشه. سوال در موجودات مجرد عقلی آیا تکامل هست یا نه؟ نه. چرا تکامل نیست؟ برای اینکه اینا ماده استعداد که ماده حامل استعدادشون باشه قوت اینا ندار. وقتی نداشته باشن تصدیق می‌فرمایید که موت و فساد هم ندار، منتها موت را اگر به معنای دقیق بگیریم یعنی خروج شیء از قوه به سوی فعل که اسمشو میگذاریم حرکت. ولذا موجودات مجرد عقلی حرکت استکمالی از نقص به کمال هم ندارن، اما موجودات مادی مطلقا همه از نقص دارن به سوی کمال میروند، چون ماده دارن، ماده حامل استعداده. استعداد به این معناست که من کمالاتی رو ندارم ولی استعداد اون رو دارم که به دستش بیارم، ولذا به راه میفتد که به دست بیارم. همین رفتن این موجود از نداری اما استعداد داراییش رو که داره، رفتنش از استعداد به سوی مستعدله، این اسمشو گذاشتی حرکت. خیلی این تا اینجا اومدی. خب سوال، اژدها عصا چطور اژدها شده؟ جواب، این زیر سر اون استعدادی است که در اساس یا ماده است که در اساس؟ میفرمایی زیر سر اون ماده است، ماده. این عصا الان چیه؟ چوب، چوب اساس. ماده دارد صورت جسمیه و نوعیه، صورت جسمیش چیه؟ جماد، ماده. ایده ماده این عصا چه استعدادی توشه؟ حامل چه استعدادی؟ الان از شما بپرسیم که عصا استعداد داره چی بشه؟ سوال، عصا استعداد داره آب بشه، خاک بشه، هوا بشه، حیوان بشه، انسان بشه، چه میشه؟ چه میشه؟ از این مسیرهایی که الان ما داریم، این عصای چوب دستی الان استعداد چی رو داره؟ بله؟ تخم مرغ میگیم استعداد این داره مرغ میشه، نطفه انسان استعداد این داره که انسان بشه، نطفه حیوان همین، گندم استعداد داره گندم بشه، جو چی نمیشه. اما عصا چی؟ عصا چه استعدادی توشه؟ استعداد خاصی توش نیست. ماده داره یا نه؟ بله، مادهش حامل استعداد میتونه باشه، باشه، اما مادهش حامل استعدادیه که این استعداد میتونه هر چی بشه. عصا رو بندازیم زیر خاک، یواش یواش تبدیل میشه به خاک. اون مادهش گفته که ما میتونیم خاک شدن رو بپذیریم. خیر، عصا رو بندازیم تو درون خاک، خاک میشه. از این خاک، این خاک استعداد اینو داره که توش یه علفی رویده بشه یا نه؟ این استعدادی که داره، البته علف رویده میشه. بسیار، علف رویده شده و این علف الان چیه؟ از خاک. اون خاک از کی بود؟ از او اساس. البته حالا نگیم قبل چی بود، الان ما از همینجا به بعد رو داریم میریم، از این نقطه رو میریم. این اساس شده خاک، خاک شده بله بوته، گیاه، سبزه. این سبزه رو گوسفند آمد چرید، سبزه رو خورده، شده گوسفند. اگر ما اون روز که عصا دستمون بود بهش میگفتیم که تو حاضری گوسفند بشی، میگه فرق نمون میشی، من تو یه چند تا صورت باید تبدیل بشی، یه واسطه میخواییم. من همینجور مستقیمن الان عصا رو یک کسی بخواد در جا مستقیمن این رو به روال طبیعیش تدریجاً بخواهد مستقیم او رو ببره به گوسفندی نمیره. ایشون میگه راهش اینه که ما رو بندازید خاک بشه، از اون خاک علف بروید، اون علف رو گوسفند بخورد، ما بشیم گوشت گوسفند. بله گوسفند هم، حالا اگه خود واقعا میخواد نفس گوسفندی بشه چطوره؟ اینجا الان شده گوشت گوسفند، دیگه نفس نمیتونه بشه، اما یه مقداری از این علف که خورده شده میشه غذا و نطفه گوسفند. اون نطفه منتقل میشه در یک گوسفند دیگر، شده جسمانیت الهروس دیگه، نطفه شده بره و الان این بره نفس تجرد برزخی پیدا کرده. پس عصا میتونه موجود مجرد بشه؟ بله، عصا انداختیم خاک شده، خاک علف رویده، علف رو سبزی رویده، الان رفتیم اینجا کش کردیم، سبزی رویده، سبزی شد، این سبزی رو ما خوردیم، شده نطفه بدن انسان. این نطفه منتقل شد به یک خانومی و اون شده انسان. الان کی شده انسان؟ اون عصا شده انسان. همینجور عصا رو بندازیم تو درون آب، یواش یواش همونجا بله بپوسه و چه بشه و فلان و دیگه اجزای آبی در اون تصرف بکنه و کنه، مثل این که مثلا شده آب هست. به عنوان مثال آب تبخیر شده رفته هوا، شده ابر، ابر دوباره آب شد، اون آب باران شد اومده پایین، باز اینجا فرو رفته شده چشمه، از چشمه سر در آورده یه حیوان اینو خورده، عصا چی شده؟ آب شد، هوا شد، ابر شد، آب باز چشمه شده اومده تو، همینجور تطور داره. خیلی، همین عصا که اومده شده رفت آب، آب از چشمه در اومده تو جوی روان شده، یه ماری اومده اونجا تشنه شده بیچاره، آب میخورد، این آب رو خورده، این آب رو خورده. که اگر یک نفر عالم به سر القدر باشه، این اجزاء آبی رو تجزیه کند، میبینه همون اجزاء اساس، اصا به این شکل ها در آمده، به این رنگ در آمده. بعد الان ایشون خورده و شده در شکم ایشون تخم، از تخم ایشون هم یه ماری سر در آورد و این مار خیلی درست شده، اسمشو گذاشتیم افعی، شده اژدها. اصا شده چی؟ اژدها. پس سؤال، این اصا ماده ای داره، این مادهش میتواند صورهای گوناگونی را بپذیرد که در مسیری قرار بگیره بشه اژدها، یک انسان کاملی بیاد. به جای اینکه این عصا در طی 100 سال مثلا طول بکشه که تا بشه خاک و آب و بیاد یک ماری این آب رو بخوره و نطفه او بشه اژدها، بیاد همین مسیر رو طی بکند و اژدها بشود، اما در یک مدت زمان اندک به یه چشم به هم زدن میشه یا نمیشه؟ از جنبه فلسفی ما نیست، منتها اونجا تدریج است، اینجا یک نفس ناطقه انسانی میاد اون تدریج رو بر میدارد، ایشون رو به این صورت در میاد. یه سوال، یک مطلبی که قدر بفرمایید، حرکت جوهری خیلی جالب بحث رو حل میکنه. این آب است، عصا نیست؟ عصا دم به دم، دم به دم، عصا 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 وقتی تبدیل شد به خاک، دم به دم، خاک 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 خاک، اینجوری حرکت جوهری دیگه، خاک قبلی رفته صورت خاک بعدی اومد، صورت بعدی رفت صورت بعدی میاد، دوباره تبدیل شده به آب، هی صورت آب صورت آب صورت آب صورت آب، اینات داشته باشید برزم، صورت آب صورت آب صورت آب. بسیار، الان این عصا بود چند سال عصا بود؟ یک سال. این یک سال، یک سال 365 روز، هر شبان روزی 24 ساعت، هر ساعتی 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، هر ثانیه 60 ثالثه، اینقدر هی این عصا 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 شد که ما به ظاهر فکر میکنیم یه دونه عصا بود. البته حرکت جاری موضوع ثابت هم میخواد، اون یک عصا بودنش ثابته، اما اون جسمیتش دم به دم در حال سیلان، این عصا عصاست، بعد اومده آب آب شده، مار مار، نطفه نطفه، چی؟ توخ توخ، بعد شده افعی افعی. این صورت ها هی دم بدن معدوم میشن موجود میشن، معدوم میشن موجود میشن. اینا داشته بود برزن، اون ماده میگه که ما قابلیت تمام پذیرش این صورها رو داریم. بعد این صورت ها تا دم بدن موجود بشن، معدوم بشن، موجود بشن، معدوم بشن، چندین صد سال طول میکشه؟ صد سال مثلا طول میکشه. یه انسان کاملی میاد این قابلیت را، اون صورت اسایری که داره، به محض این که معدوم شد، تمام این صورهای موجود معدوم موجود معدوم را تسریع میکنه، اون صورت آخری رو که صورت اژدهایی است، اون صورت رو میارد به این قوه میده، بعد این قوه در آن واحد میشه صورت اژدها، قابل صورت اژدهاست. منتها بر اساس حرکت جوهری این تعدد صور باید در طی 100 سال تحقق پیدا بکند، این آقای انسان کامل اونچنان تصرف میکند 100 سالش میکند یک لحظه. موجود شد، معدوم شد صورت عصایی، موجود شد صورت اژدهایی. بعد ماده که میگه برای من فرقی نمیکنه، ما صورت عصا بدید میپذیریم، اژدها بدید میپذیریم، آب بدید میپذیریم، خاک میدید میپذیریم. یکی از راههایی که از آقا تیول عرب آوردن تخت بلقیس رو حل کردن همین، جناب ابن عربی هم فرمود آقا در عیون آوردن اون تخت بلقیس، هی آن به آن تخت، اون صورت تخت بودنش موجود میشه معدوم میشه، موجود معدوم. صورت تختی را که در سبا بود موجود بود تا معدوم شد، در این فاصله زمانی اون قوه اون صورت را از اونجا میارن و صورت تخت را در یک آن واحد در سبا در یمن ایجادش میکنن، ایجاد و اعدام. اون صورت اولیه در اونجا اعدام شده، صورت دومی که رفت ایجاد بشه او را از اون مکانش میارن در این مکان ایجاد میکنن. حالا این مکان هزار فرسخ باشه، اون صورت اونجا معدوم شده، اینجا ایجادش میکنن در یک آن، اما جن این توان رو نداره، جن توان این نداره که در یه لحظه یه چشم هم زدن بتونه اون صورت اونجا، نه، یه چند تا صورتی سری فاصله میشه اونشون تا بیاد اون صورت بعدی را، یه چند تا صورت فاصله میشه. اما انسان کامل این قدرت رو داره که در آن واحد. حالا برگردیم به اینجا، مردم بندگان خدا خیال میکنن که باید قیامت برقرار بشه تا عالم نابود بشه. الان این عالم، این مجموعه رو که میبینید دم به دم معدوم موجود، انسان کامل میتونه بیاد اون قوه این عالم را که به محض این که اون صورتش معدوم شده اینو در اعدام نگه دارد، دیگه نگذاره موجود بشه. اگه انسان کامل باشد، عالم برای یک لحظه هیچ است، هیچ است، حرکت جوهری میگیردش. اگه حرکت جوهری در نشأه طبیعت شد، میگید ماورای طبیعت رو چیکار میکنی؟ اونجا با حرکت با تجدد امساح هر متعال اراده میکنه دم به دم تجدد امثال این مثل تمام موجودات عقلی و تمام موجودات مادی همه یک پارچه یک مثل ایجاد شد. بعد این مثل معدوم بشود اراده نکند مثل بعدی بیاد، هیچ نیست. منتها سؤاله آیا این راه داره واقعا که خداوند آیا راه داره که اراده بکند که آن چه که موجودن صور موجوده را که اینها دم به دم به تجدد امثال هی خداوند آن دیگه نفس نداری میگیم آن این مثل آورده مثل قبلی رفت مثل جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. سؤال امکان دارد که خداوند در یک لحظه اراده بفرماید و تمام این نظام هستی مجموعه غیر متناهی عالم از مجرد و مادی که مثلشون ایجاد شده این مثل اعدام میشود که مثل بعدی ایجاد بشود دیگه مطلقا جلو تجدد امثالو بگیره؟ آیا این راه داره یا نه؟ این راه داره یا نه؟ حدیث کنتو کنزن مخفیه برای شما کار میرسه. حدیث کنتو کنزن مخفیه فاحببتو ان اعرف. سؤال تجدد امثال زیر سر کیه؟ آقا در این گشتی در حرکت کتابی آقا و اینقدر آقا سنگین اینقدر پرحرف این تجدده در امثال عالم هی ایجاد میشد معدوم میشه ایجاد معدوم ایجاد ایجاد اعدام ایجاد اعدام این ایجاد و اعدام عالم رو میفرماین قیامت کبرا. اینه که آقا میفرما دم به دم عالم قیامت داره، عالم دم به دم قیامت داره. این رایون در عرفان اینو میفرمان قیامت کبرا. این الان داشته باشید همین اوائل شهر فسوس قیصری آمده. خیلی حالا سوال میکنیم این ایجاد و اعدام این تجدد امثال این بر اساس چیه؟ این بر اساس حرکت حبی حق. خداوند فرمود دوست داشتم اینجوری کنه، دوست داشتم. سوال این ایجاد اعدام که بر اساس اون حرکت حبی حق است منتها نه حرکت از نقص به کمال بلکه حرکت تکمیلی، این حبش این ذات حق است یا غیر ذات حق است؟ اینجا این برهان کار میرسه. اگر بفرمایید این حب از بیرونه، اگر بیرون است پس معلوم میشه که خداوند به ذات خودش و به خلق خودش حب ذاتی نداره، حب بالعرض. سؤال اگر بیرون ذات حق است کی این حب رو به او داده؟ خود به خود گرفته یا دیگری بهش داده؟ اگر خود به خود گرفته میشه حب عرضی، پس حب ذاتی نداره. اون حب ذاتی نداشتن یه اشکال سنگین فلسفی است. خب اگر حب از بیرون بهش دادن پس معلومش محتاج است، احتیاجم که او غنی به ذات، چون غنی به ذات است پس حب به او به ذات، چون حبش ذاتی است حب به او گفت من دوست داشتم عالم رو ایجاد اعدام کنم، پس تجدد امثال زیر سر حب ذاتیه. حبم که این ذات است پس تجدد امثال بر اساس حب ذاتی است. هرگز حق بی خلق نمیشه، عالم برداشته محض بشود که معدوم محض بشه امکان نداره. این فقط صرف یک تصور ذهنی است که انسان کامل اگر بخواهد که عالم موجود شد به محض اینکه معدوم شد صورت بعدی نیاید که باز ایجاد بشود، این فقط یک صرف تصور وهمی است که وهم تصورش رو میکنه و بازی در میاره، بلا اون امکان عقلیش نیست. چرا؟ چون انسان کامل هم عبد است، به ذات نیست. اونی که اصل است حق است. حرکت و تجدد امثال زیر سر حرکت حبیه، حرکت حبی زیر سر حب ذاتی حقه. فاحببت ان اعرف. حب ذاتی حق عین علم است، عین اراده، عین قدرت، عین کل اسماء الله. ولذا فرمود ما بر اساس ذاتمون یحبهم همه رو دوست داریم و اونها هم در مرتبه ذاتشون یحبونه هو رو میخوانش. اینه که فرمودن هیچ کی نیست خدا را نخوان، امکان نداره. و هم هم زیر سر همون جاست، تفسیر اون جاست. خب چرا اینجا اومدیم؟ چی شده؟ ماده و استعداد و حب و دیگه در رفتیم. باشی مفارقات، مفارقات را اینجا الان فرمودن در این رساله دو تا اطلاقه، یه وقتی بر موجود مجرد عقلی اطلاق میکنن، یه وقتی هم بر نفس ناطقه انسانی. منتها فرق بین نفس انسانی که مفارقه است و موجود مجرد عقلی اینه که موجود مجرد عقلی از همون حدوثاً مفارقه مجرد است، هر چه کمالی رو که باید داشته باشد در همون حدوثش میگیره، اما نفس ناطقه انسانی جسمانیت الحدوثه. اگر مبنای جسمانیت الحدوث رو پذیرفتیم، نفس انسانی جسمانیت الحدوثه و با موجود مفارق فرق میکنه، اما اگر روحانیت الحدوث رو بپذیریم، دیگه نفس ناطقه انسانی هم همانند موجودات مجرد عقلی میشود یک موجود مفارق در حدوث. یک اشکال بسیار سنگینی که برای اینها داریم اینه. حالا الحمدلله حرف شنیدی، دیگه اشکال قابل پیاده شدنه. کسانی که میگن نفس انسان از خود این متن این ماده و استعداد حامل ماده بر نخواسته است، بلکه این نطفه به راه افتاد 4 ماه و 10 روز تا نفخت و فیه من روحی، روح از ملکوت عالم بیاد در اینجا دمیده بشود، سوال میکنیم از اینها پس این روح موجود مجرده؟ قهرن جواب میدم بله. سوال: اگر موجود مجرد است، آیا این موجود مجرد از قبل موجود بود یا معدوم بود؟ تصدیق میفرمایید که میگن موجود بود. اگر موجود بود، هر موجود مجرد عقلی به محض این که حق او را ایجادش میکند، تمام کمالات رو بهش میده. درست؟ اگر ایشون کمالات همه رو میگیرد و دارد، دوباره میاد در اینجا، هیچ نمیدونه و استعدادها هی شکوفا بشه. شکوفا این استعداد از کجا اومد؟ این استعداد از کجا اومد؟ پس باید بگیم این کودک در همون موقعی که در نطفه مادر، در زهدان مادر به این جسم دمیده شده، پس این کودک اما اونجا تمام اون چه رو که باید بداند میداند. اگر میداند، پس دیگه استعداد برای رسیدن به نفس نباتی و حیوانی و بعد نفس انسانی بشه که موجود مجرد عقلی بشه، اینو میفرماین اشکال فلسفیش اینه، این عود شیء است از فعلیت به قوه. یعنی شیئی که موجود مجرد عقلی است دوباره برگردد به استعداد و قوه که دوباره بخواد بشود موجود مجرد عقلی، و این میشه تحصیل حاصل، و تحصیل حاصل محال است. از اون اشکالای سنگین فلسفی است. مگر اینکه یه راه دیگر رو طی کنیم، افلاطون این یکی رو طی کرد. افلاطون گفت نفس از ملکوت بیاد، وقتی که میاد تمام اسرار رو داره. خب آقا بعدها این همه ای علم پیدا میکند، میگه اینها کسب جدید نیست، علم تذکری است. تذکری یعنی چی؟ یعنی اون چه رو که داشت به یادش میاد. این که عیب نداره، مثل اینکه الان شما در مقام نفستون، عقلتون، روحتون تمام مطالبتون رو دارید، بعد الان به یادتون نیست، میشینید تک تک اونها رو به یادتون میارید. ولذا ایشون فرمود علم تذکری است. منتها یه اشکالی با جناب افلاطون داریم که اگر این واقعا یه موجودی است از اونجا آمده اینجا، یه موجودی است از اونجا آمده اینجا، الان میفرمایید در قوس سعود دارد نفس نباتی میشود. این موقعی که نفس نباتی، آیا نفس حیوانی هم هست؟ نه. نفس انسانی هم هست؟ نه. اگر اینه، بازم آمدن از قوه به فعل، دوباره از فعلیت به قوه و از قوه به فعلیت رفتن است، باز میشه تحصیل حاصل. از دست تحصیل حاصل جناب افلاطون مشکل در میاره. اینه که در نهایت مرحوم آخوند حرف جناب افلاطون رو هم نپذیرفتن، فقط یک نحوه فرمایش رو توجیه کردن. فرمودن حرف افلاطون که علم تذکریست، معلوم می شود که مربوط به قوس نزوله، بله، که در تمام حقایق رو در قوس نزول گرفته، اما در قوس صعود رو نخواسته بگه نفس جسمانیت الحدوثه، نخیر، میاد از همون ماده شروع میکنه به بالا، منتها این ماده محل تجمع تمام اسرار نظام هستیه، اون استعداد که هی شکوفا میشود این اسرار باز میشه. این فرمایشات جمع کردنش به هر حال مهمه. خیلی مفارق در این رساله بر نفوس ناطقه انسانی و بر عقول مفارقه اطلاق شد و اون موجود ماورای طبیعت است، اون مفارق و آن، یعنی اون مفارق موجود ماورای طبیعت است که عاری از ماده و احکام اونه، ماده نداره، احکام ماده، طول، عرض، عمق، اعراض، عوارض، کم، کیف، مکان، زمان، وضع، اینها هیچ کدومو نداره. خب این موجود مفارق رو اصطلاحات، اون رو بسیط، یه اصطلاح، عقل بسیط، دو، عقل فعال، سه، بله، و فرمایشات. عقل اول بازم می فرماین که دیگه کل اطلاقات عقل را همه رو جمع جور کردیم و نمیدونم باب هفتم هشتم دفتر دل تو شرح دفتر دل آوردین به بسم الله الرحمن الرحیم است، نزاعی که نمیدونم بین عقل و نفس چیه، بله، به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف چی فارغ است، بله، نزاعی کن میان عقل و چی، بله، این اونجا آوردیم برها دفتر، بله، دیوان نیاوردن، اونجا آوردیم اطلاقات دیگه. تا اینجا هرچه آیون لفظ عقل را فرمودن اونجا همه رو جمع کردیم با یه توضیحات نسبتا مختصری و دیگه بحث طولانیش هم شده، دیدیم خوبه، اون از خودش میتونه یه رساله بشه تحت عنوان رساله اطلاقات عقل. یعنی این هم عقل بسیط، عقل بسیط دیگه تمام حقایق نظام هستی در او به نحو جمعی بسیط موجوده. اسمشو بسیط هم گذاشتید برای اینکه مرکب دیگه نیست دیگه، موجود مجرد عقلی است دیگه، بسیطه. خب اطلاق بسیط بر مفارق در السنه زبانهای حکما سایر و دایره. خیلی آقایون این فرمایشو دارن، چنان که در عبارت فوق فارابی که نقل کرده ایم آمده است که چی اومده؟ عبارت پس روشن شد که بساط هنگامی که بالفعل گردیدن در اونها قوت و امکان باقی نیست. میبینید الان لفظ بسیط رو ایشون آورده، بر موجودات مجرد عقلی، بر نفس ناطقه اینا اطلاق بسیط کرده. این جمله رو به عنوان چی؟ خب و لفظ بساط تعبیر خود فارابی بود و مراد از بساط چیه؟ مفارقاته. منتها اول فرمود مفارقات، بعد همین مفارقات رو در وسط عبارتشون آوردن چی؟ بساط. مفارقات است چنان که از سبک عبارت او پیداست. این حرف جناب فارابی. بعد با توضیحاتی که به عرض محضر رسوندیم و دیگه همین مقدار بس باشه. حکیم خیام در رساله نام برده، چون فرمودن که اکنون مطالبی چند در پیرامون نفس ناطقه و مفارقات که از جهاتی سزاوار است سزاوار بحثن عنوان می کنیم، یه مقداری از جناب فارابی نقل کرد، حالا از جناب حکیم خیام. حکیم خیام در رساله نامبرده بالا درخواستنامه گوید جوهر به دو قسم است، جسم است و بسیط است. جوهر اون چه قسمت پذیر است جسم است و اون چه قسمت پذیر نیست بسیط است. تا اون که گوید عبارتش تا اینجا و حد جسم آن است که او را طول و عرضی و عمقی باشد و اعراض دیگر چون خط و سطح که بدو قائم است و حد بسیط آن است که مدرک اشیاست و صورت علم را قابل است. الخ، یعنی تا پایان عبارت جناب حکیم خیام. خب و از این گونه عبارات در به تازی و فارسی در کتب و رسائل آنها بسیاره. الان این عبارت رو هم که علاقه آوردن به لحاظی که چون حرف روی بسیط بود مفارقات رو بسیط میگیم، ایشون هم میبینیم الان لفظ بسیط رو به کار رفته. در فلسفه میفرماین که ماهیات فقط یک موجود است که ماهیت نداره، خدا. این الان فلسفه متعارف رایج داریم حرف میزنیم، بلا عرایض دیگر هست، این حرف حرف نهایی نیست. اگر در رساله انسان در عرف عرفان جای دیگر فرمایشات میشنوید، بعد الان اینجا فرمودید نفس ناطقه در قوس سعود به مقام لایقفی میرسد، مجرد از ماهیت میشود، اینا دیگه مبنای حکمت متعالیه و عرفانه، نه مبنای مشاعه رایج. مشاعه رایج میگه خداوند وجودش بسید، ببخشید، وجودش وجود محض بیماهیته، حد نداره. ولذا ما میگیم خدای غیر متناهی، وجود غیر متناهی، بی حد، حد نداره. این به غیر از خدا چی؟ زمین، آسمان، آفتاب، عقل، مجردات، مادیات، همه محدود. منتها مجردات خیلی وجودشون شدت داره، حدشون کم، محدود بودنشون کم. مادیات وجودشون ضعف داره، حدشون زیاده. ماهیات. حالا اینجا نمیدید چقدر حده؟ چقدر حد؟ حالا همین یکی، این یکی، این یکی، اون یکی، اون یکی، این یکی، اون یکی. اینقدر حد داریم که هر چی الان میبینی حد، همه موجودات محدود به حدیه. اینو میگید فلز، مثلا اینو دیگه نمیگید فلز، این یه چیز دیگه، اونو میفرمایید فلز، این دیگه میشه کاغذ، اون یکی میشه پلاستیک، اون فرش، اون کتاب. این چقدر الان اسم داریم. حالا میتونیم بگید کتاب فرشه، زمین آسمونه، آفتاب ماه، ستاره آفتاب است؟ نه، اینقدر حد دارن، هر کدوم محدود به حدی هم. میگه منم غیر من نیستم. آفتاب میگه منم ماه نیستم. ماه میگه منم تو نیستم. نور میگه منم ظلمت نیستم. ظلمت میگه منم نور نیستم. همه حد دارن، محدود به حد. اینو میفرمون ماهیات. تمام موجودات غیر حق تعالی همه رو میفرماین ماهیات. این ماهیات رو میفرمون دو قسمن، یا جوهرن یا عرض. عرض 9 قسم، جوهر 5 قسم. ان شاء الله فردا ابتدی نفس تازه کنی. والحمدلله رب العالمین.